صبح بخیر، خوش آمدید به این بخش خبری از برنامه‌های تصویری رادیو فردا. فرهاد سلمانیان هستم با خبرهای ایران و جهان. محمد جواد ظریف میگوید حتی پس از کشته شدن قاسم سلیمانی امکان مذاکره با آمریکا وجود دارد.
I would submit to you to use a word that Mr. Schiff used a lot. Very, very dangerous.
وکلای دونالد ترامپ استیضاح او را تلاش دموکرات‌ها برای جبران شکست در انتخابات 2016 خواندند. ایجن زنگنه میگوید عراق هزینه گاز وارداتی از ایران را نمی‌پردازد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران میگوید حتی پس از کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران مذاکره با آمریکا غیر محتمل نیست. دیپلمات ارشد ایران در گفتگویی با هفته‌نامه آلمانی اشپیگل شرط مذاکره را برداشته شدن تحریم‌های آمریکا اعلام کرد. آمریکا پیش از این برای گفتگو با ایران اعلام آمادگی کرده است، اما خواهان توقف غنی‌سازی اورانیوم و برنامه موشکی ایران و تغییر رفتارهای منطقه‌ای جمهوری اسلامی است. در این باره در صبحانه با خبر امروز بیشتر خواهید شنید. وکلای دونالد ترامپ میگویند دموکرات‌ها می‌خواهند با استیضاح رئیس جمهوری شکست خود را در انتخابات سال 2016 جبران کنند. وکلای رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه در جریان استیضاح دونالد ترامپ در سنا گفتند تلاش برای برکناری رئیس جمهوری در برگزاری انتخابات بسیار خطرناک است. پت سیپولونی مشاور حقوقی کاخ سفید گفت دونالد ترامپ خطایی مرتکب نشده و دموکرات‌ها باید شواهد واقعی ارائه کنند.
هدف مدافعان استیضاح و برکناری باید ارائه تمام حقایق باشد، چون کاری که آنها از نمایندگان می‌خواهند بسیار خطرناک است.
مجلس نمایندگان آمریکا که حزب دموکرات در آن اکثریت دارد، دونالد ترامپ را به سوء استفاده از قدرت و جلوگیری از تحقیقات کنگره متهم کرده است. آدام شیف نماینده ارشد دموکرات‌ها در روند استیضاح روز شنبه در سنا بر این اتهامات تاکید کرد.
وکلای رئیس جمهوری درباره این ایراد آشکار مناقشه نمی کنند و به آن اعتراض نمی کنند که او از کشوری خارجی، از رئیس جمهوری اوکراین برای کمک به تقلب علیه رقیب سیاسیش جو بایدن دعوت کرده و خواسته در انتخابات ما دخالت کند.
برخلاف این اتهام‌ها، رئیس جمهوری آمریکا میگوید اشتباهی مرتکب نشده است. برکناری دونالد ترامپ به 2/3 آرای سناتورها نیاز دارد و با وجود اکثریت جمهوری‌خواه در سنا، چون این کاری بعید به نظر می‌رسد. وزیر نفت ایران روز شنبه از کاهش صادرات گاز به عراق به دلایل فنی خبر داد. بیژن نامدار زنگنه همچنین گفت که عراق هزینه گاز وارداتی از ایران را نمی‌پردازد. بانک تجارت عراق مسئول پرداخت هزینه واردات برق و گاز به ایران است. این بانک اخیراً اعلام کرده در صورتی که آمریکا معافیت‌هایش را تمدید نکند، داد و ستدهای بانکی با ایران را متوقف می‌کند. آمریکا از 15 ماه پیش چند بار به عراق معافیت‌هایی داده تا خرید برق و گاز از ایران را ادامه بدهد. آخرین معافیت ایالات متحده قرار است در اسفند ماه به پایان برسد. خانواده شماری از جانباختگان سرنگون شدن هواپیمای اوکراینی از رهبر جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران در دادگاه اونتاریوی کانادا شکایت کردند. علی اصغر گرجی، عموی پونه گرجی، از جانباختگان سرنگونی این هواپیما در یادداشتی فیسبوکی از ثبت این شکایت خبر داد. آقای گرجی سرنگون کردن هواپیما از سوی سپاه پاسداران را اقدامی تروریستی خوانده و افزوده که شاکیان فعلی قرار است به دیوان کیفری بین المللی نیز شکایت کنند. علی اصغر گرجی از خانواده های سایر جانباختگان نیز خواسته به جمع شاکیان پرونده بپیوندند و گفته اسامی شاکیان برای جلوگیری از اقدام های جمهوری اسلامی علیه آنها پنهان میماند. پونه گرجی و همسرش آرش زرابی که ساکن کانادا بودند جزو 176 نفری هستند که در سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراین جان باختند. شی جین پینگ رئیس جمهوری چین ضمن اشاره به روند گسترش ویروس کرونا وضعیت کشورش را وخیم توصیف کرد. رئیس جمهوری چین این هشدار را در پی نشست ویژه دولت عنوان کرده است. شمار جانباختگان در اثر ابتلا به ویروس کرونا در چین به دست کم 56 تن افزایش یافته است. شمار رسمی مبتلایان به این ویروس در چین نیز تا صبح شنبه حدود 2000 تن اعلام شده است. ابتلا به ویروس کرونا که از طریق هوا و از انسان به انسان منتقل می شود، از جمله باعث تب، سرفه و تنگی نفس می شود. خاستگاه گسترش این ویروس شهر ووهان در مرکز چین اعلام شده است. موارد محدودی از ابتلا به این ویروس در ژاپن، کره جنوبی، فرانسه، استرالیا، آمریکا، سنگاپور، تایلند، مالزی و نپال ثبت شده است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. دعوت میکنم در ادامه شنونده و بیننده مجله صبحانه با خبر باشید.
با خبر امروز
reflections of a very serious problem in the United States.
چشم‌انداز آینده سیاست خارجی جمهوری اسلامی. ظریف میگوید به رغم تنش‌های اخیر در صورت رفع تحریم‌ها گفتگوی ایران و آمریکا منتفی نیست. افزایش قربانیان چینی ویروس کرونا به بیش از 40 نفر. شناسایی چند فرد مبتلا در اروپا و استرالیا. ایران میگوید هیچ مورد مشکوکی مشاهده نشده. دو پیروزی شیرین برای نمایندگان فوتبال ایران به رغم همه ناهماهنگی‌ها و مشکلات غیر مترقبه. و برخورد خشونتبار نیروهای امنیتی عراق با معترضان در بصره و بغداد. چادرهایی که از سوی متحسنین نصب شده بود جمع‌آوری شد. درود بر شما که همراه صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. پس از تنش‌های یکی دو ماهه اخیر در خاورمیانه به نظر می‌رسد دستگاه سیاست خارجی ایران بار دیگر با هدف تنش‌زدایی فعال شده. وزیر خارجه ایران که طی روزهای اخیر در چند توییت از آمادگی کشورش برای گفتگو با عربستان سعودی سخن گفته بود، این بار در مصاحبه نسبتاً مفصل با بخش انگلیسی مجله آلمانی اشپیگل گفته با وجود کشته شدن قاسم سلیمانی به دست آمریکا هنوز هم درهای گفتگو بین تهران و واشنگتن بسته نیست، البته به شرط برطرف شدن تحریم‌های آمریکا. محمد جواد ظریف البته در این گفتگو بار دیگر به اروپا درباره پیروی بی قید و شرط از آمریکا هشدار داده و آن را فاجعه بار خوانده. آقای ظریف تأکید کرده که حتی در صورت ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل و خروج احتمالی تهران از پیمان NPT کشورش باز هم به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نخواهد رفت. اما آیا این تضمین کلامی برای جهان کافی است؟ آیا چراغ سبز تازه اروپا برای تمدید فرصت مذاکرات گره‌ای از این کلافه سردرگم باز خواهد کرد؟ از همه مهمتر آیا آمریکا حاضر خواهد شد برای کاستن از سطح تنش‌ها تحریم‌هایش علیه تهران را بردارد؟ در میان تکلیف رقابت‌های منطقه ایران و عربستان چه می‌شود؟ درباره همه اینها صحبت می‌کنیم. اما اول گزارشی از نازآفرین میرزا خلیلی.
وزیر خارجه ایران در گفتگو با بخش انگلیسی زبان مجله شپیگل آلمان بار دیگر گفته که اگر تحریم‌های واشنگتن علیه تهران لغو شود، ایران حاضر به مذاکره با آمریکاست. در کمتر از یک ماه گذشته تنش بین ایران و آمریکا به اندازه‌ای افزایش یافت که بیم جنگ خاورمیانه را فرا گرفته بود. جمهوری اسلامی خشمگین از کشته شدن قاسم سلیمانی در حمله پهپادی آمریکا به پایگاه‌های این کشور در عراق حمله کرد و خواستار خروج نیروهای آمریکایی از منطقه شد.
پشت میز مذاکره ظاهر می‌شدند.
آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی پس از حمله موشکی ایران به پایگاه‌های آمریکا بار دیگر مذاکره با واشنگتن را رد کرده بود.
ما از مذاکره هم ابایی نداریم، البته نه با آمریکا، با دیگران، اما نه از موضع ضعف، از موضع قوت، از موضع قدرت.
با این حال محمد جواد ظریف در گفتگو با مجله اشپیگل گفته دولت دونالد ترامپ میتواند گذشته ها را جبران کند، تحریم ها را بردارد و بر سر میز مذاکره برگردد. واشنگتن به دنبال خروج از برجام میگوید باید بار دیگر بر سر این توافق مذاکره شود، چون به گفته آمریکا برجام دست ایران را در برنامه موشکی و مداخله های منطقه‌ایش باز گذاشته است. با این حال آلمان، فرانسه، بریتانیا، چین و روسیه اعضای دیگر این توافق سعی دارند آن را نجات دهند. پنج مرحله کاهش تعهدات ایران در برجام منجر به فعال شدن سازوکار حل اختلاف توسط اعضای اروپایی این توافق شد. مقام‌های ایرانی تهدید کردند اگر این اقدام اروپا به بازگشت تحریم‌های شورای امنیت بر ایران منجر شود، تهران از پیمان منع گسترش تسلیحات هسته‌ای NPT خارج خواهد شد. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه چهارشنبه گذشته گفت اروپا در مسائل هسته‌ای انعطاف‌پذیر نخواهد بود.
فرانسه به عدم دستیابی همیشگی ایران به سلاح هسته‌ای مقید است، ضمن آنکه از هر گونه افزایش تنش‌های نظامی در منطقه هم اجتناب می‌کند.
در میانه این اختلاف‌ها که ایران را نگران افزایش فشارهای اقتصادی بیشتر کرده، جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز جمعه در بیانیه‌ای با اشاره به پیچیدگی‌های این پرونده از تمدید بازه زمانی گفتگوها در چارچوب سازوکار حل اختلاف برجام خبر داد. اقدامی که می‌تواند فرصتی برای ایران در راستای کاهش تنش با آمریکا و اعضای اروپایی برجام تلقی شود. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
در ادامه همراه هستیم با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. آقای مهدوی آزاد، صحبت‌های جواد ظریف مبنی بر اینکه ایران احتمال مذاکره با آمریکا رو رد نمی‌کنه، آیا تغییر سیاست نظامه؟
در فاصله یک هفته ما دو تا صدای کاملا متفاوت و حیرت‌آور داریم از تهران میشنویم. علی خامنه‌ای در نماز جمعه مذاکره با آمریکا رو رد کرد، گفت تازه اگر قرار بشه مذاکره بکنیم هم باید قوی بشیم. لحنش بسیار خصمانه بود و مذاکره رد کرد. آقای ظریف حداقل دو بار در 48 ساعت اخیر چراغ سبز نشون داده به آمریکا، حتی در توییتش نوشت پیش شرط نداره و در مصاحبه‌اش هم گفت مذاکره رو میپذیره. فکر می‌کنم ناشی از این هست که تهران هنوز تصمیم نهایی‌ش رو در قبال آمریکا نگرفته. در واقع بعد از ماجرای قاسم سلیمانی و کشته شدن او، سیاست رسمی جمهوری اسلامی این بود که واکنش سیاسی نشون بده و آمریکا رو از عراق خارج کنه به ادعای خودشون. چون راهبرد الان در ایران مطرح است. راهبرد اول راهبرد سپاه، جناح تندرو و روحانیون تندرو. اونا میگن روشش این هست که به آمریکا تحمیل هزینه کنیم، سربازان آمریکایی رو بکشیم، از گروه‌های تروریستی حمایت بیشتری کنیم که آقای ترامپ هزینه بیشتری بده و حالا در انتخابات مجبور شه بره بیرون. راهبرد دوم به نظر میاد راهبرد ظریف و دولت هست. میگن اینطوری اتفاقا آمریکا نیروهاشو زیادتر خواهد کرد و بیشتر در گارد دفاعی خواهد رفت. ما باید شرایطی رو فراهم بکنیم که فضا مناسب بشه و چون خود آقای ترامپ تمایل زیادی در حضور برای حضور در خاورمیانه نداره، قبلا هم گفته، زمینه اینطور فراهم میشه که او در آستانه انتخابات از خاورمیانه یا حداقل از عراق خارج بشه یا نیروهاش کمتر بکنه. فکر میکنم این تضادی که ما الان میشنویم در پیام‌های تهران ناشی از این هست که تهران هنوز تصمیمشو نگرفته و آقای ظریف یقیناً بدون اجازه علی خامنه‌ای نمیتونست چنین چراغ سبزی نشون بده، یقیناً نمیتونست. اما این چراغ سبزا به معنی این نیست که علی خامنه‌ای الان آماده مذاکره با آمریکاست.
پس این تناقض‌ها رو در چه می‌بینید؟ به گفته خود شما علی خامنه‌ای یک هفته گذشته میگه آمریکا اصلا مذاکره با آمریکا قطعاً، از این سمت در یک روز دو بار در 48 ساعت دو بار در حقیقت از سوی وزیر امور خارجه ایران مذاکره با آمریکا یک به گونه خاصار میشه.
ببین بخشی از این تناقض ذاتی است در سیاست خارجی ایران، چون سیاست ایدئولوژیک شعاری بی حساب کتاب در تمام 40 سال گذشته منافع ملی درش وجود نداشته. اما بخشش برمیگرده به اتفاقاتی که در دو سه ماه اخیر افتاد. ببینید بعد از ماجرای حمله پهپادی و موشکی به آرامکو، عربستان سعودی فهمید که اوضاع خطرناکه و میتونه هزینه بده. بعد از ماجرای شلیک به قاسم سلیمانی، ایران فهمید که قضیه خطرناکه، میتونه به جنگ کشیده بشه و هیچ کاری نمیتونه بکنه اگر به این قسمت ها کشیده بشه. و بعد از در واقع حمله موشکی ایران به پایگاه عین الاسد، شاید ایالات متحده آمریکا فهمید که اگر قرار باشه با همین فرمون بره در انتخابات به جنگ خواهد کشید. و خب آقای ترامپ در آستانه انتخابات ترجیح میده ماهای آرومی داشته باشه، اساسا تمایلی هم به جنگ نداره، ایران هم توان جنگ نداره، عربستان هم جنگ نمیخواد. من فکر می‌کنم بخشی از این تناقض هم ناشی از سرگشتگی اتمسفر سیاسی جدیدی است که بر خاورمیانه حاکم شده و هنوز کشورها نتونستن خودشونو با این محیط در واقع استراتژیک جدید بفهمن.
اشاره کردیم به عربستان. دو روز پس از ابراز تمایل مقام‌های جمهوری اسلامی و عربستان برای مذاکره، محمد جواد ظریف و عادل جوبر به شدت از حکومت‌های همدیگه انتقاد کردند. آیا این بالا گرفتن تنش بین ریاض و تهرانه؟
ببینید، اول ما دو تا صدای مختلف از عربستان شنیدیم، هم صدای جناب عادل جوبر، هم صدای فیصل بن فرحان. همین تفاوتی که در ایران وجود داره در قبال عربستان، در داخل سیاست خارجی عربستان هم در اونجا وجود داره. صداهای مختلف رو ما میشنویم. مسئله این هست که کشورهای منطقه خلیج فارس در اتمسفر جدید، در فضای سیاسی جدید، باید تصمیم بگیرن به کدوم سمت برن. صدایی که الان از عربستان میشنویم، آمادگی برای مذاکره و بعد در تهران شاخص زیتونایی که میبینیم، در دو سال گذشته بی سابقه بوده. هرچند که در تمام دو سال گذشته ما بارها با میانجیگری طرفهای سوم، مشخصا فرانسه و عمان، مذاکراتی داشتیم پشت پرده که عمدتا به شکست کشیده. سوال این هست که آیا واقعا ایران و عربستان آماده یک مصالحه بزرگن، یا هر دو ترجیح میدن زمان بخرن؟ چیزی که من میفهمم این هست که الان هم تهران و هم ریاض هدف استراتژیک و اولیه‌شون خریدن زمانه. در واقع میخوان مسئله تنش‌ها از یه حدی بالاتر نره، به جنگ کشیده نشه، در این حال منتظر انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بمونن. چنین عزمی رو من در تهران نمیبینم. اصلا در معادلاتش این نیست که حاضر باشه امتیاز بده به عربستان، و در طرف عرب هم نمیبینم، چون منافعش در معرض تهدید جدی هست. فکر می‌کنم ما وارد شرایطی شدیم که اگر دوباره نفرهای سوم یا بخش‌های تندرو در حکومت‌ها مداخله نکنن، اگر سپاه پاسداران دوباره در خلیج فارس، دریای عمان بمب نگذاره، به کشتی‌ها شلیک نکنه، دوباره تنش درست نکنه، فکر می‌کنم در شرایطی رسیدیم که ترجیح میدن تمام طرف‌های درگیر در منطقه حداقل خلیج فارس که در افق 5 6 ماه آینده روزهای کم تنش‌تری رو داشته باشن تا شرایط کمی شفاف‌تر بشه.
مهدی مهدوی آزاد بود، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. اما جواد ظریف در گفتگو با وبسایت آلمانی اشپیگل به غیر از اینکه گفته حتی پس از ترور قاسم سلیمانی امکان مذاکره با آمریکا هست، به ساقط شدن هواپیمای اوکراینی در ایران اشاره کرده و گفته دو روز پس از سرنگونی این هواپیما توسط موشک‌های سپاه پاسداران از موضوع مطلع شده. او گفته فردی که به هواپیمای اوکراین شلیک کرده بود در زندان است. در همین حال اعضای خانواده تعدادی از مسافران کشته شده در هواپیمای اوکراین از طریق مرکز بین‌المللی حقوق بشر شکایتی را علیه جمهوری اسلامی در دادگاه اونتاریوی کانادا ثبت کردند و اردشیر زالزاده، مدیر اجرایی این سازمان و حقوقدان، همراه ماست برای اینکه این موضوع رو بیشتر در موردش صحبت کنیم. آقای زالزاده، این شکایت از چه کسانی و تحت چه عنوانی ثبت شده؟
درود بر شما و تشکر از این فرصت. این شکایت روز گذشته در دادگاه عالی ایالت اونتاریو در کانادا ثبت شده توسط وکیل کانادایی آقای مارک آرنولد و همینطور جونا آرنولد که قبلا هم سابقه در زمینه پرونده های این شکلی داشتن و از اینها درخواست کردیم که وکالت این پرونده رو قبول بکنن، و در طی روزهای گذشته خوشبختانه خانواده های زیادی تمایل نشون دادن، که یعنی خانواده های قربانیان این حادثه، که در این شکایت نقش داشته باشن، و جمعی از خانواده ها قبول کردن که این اقدام علیه جمهوری اسلامی ایران و نهادهای وابسته به جمهوری اسلامی ایران از جمله نیروهای مسلح و سپاه پاسداران در واقع در دادگاه کانادا مطرح بشه و جمهوری اسلامی به خاطر این جنایتی که مرتکب شد در ایران و هواپیمای اوکراینی رو ساقط کرد و 176 نفر رو متاسفانه در پی اون جانشون رو از دست دادن به اضافه خدمه، در واقع به این پرونده رسیدگی بشه. و خانواده ها بسیار داغدار و ناراحت هستند و حتی تعدادی که هنوز در این شکایت حضور ندارن ولی قول دادن که به اون خواهند پیوست، به خاطر اینکه واقعا تو شرایط روحی خیلی خوبی الان قرار ندارن.
آقای زارزده، گفته شده که بر مبنای قانون جزایی عدالت برای قربانیان تروریسم در کانادا این شکایت ثبت شده. این قانون چه مبنایی داره و روند پیگیری چه خواهد بود؟
بله، ببینین، یک قانونی هست به اسم State Immunity Act که باعث میشه که دولت‌ها مسئولیت دیپلماتیک داشته باشن و نتونن مورد تعقیب قرار بگیرن، و این در کانادا در سال 2012 توسط دولت قبلی، دولت محافظه‌کار آقای هارپر، عوض شد و قانونی رو به تصویب رسوندن به اسم Justice for Terrorism Victims of Terrorism Act و این در واقع این شرایط رو به وجود آورد که یک تبصره اضافه بشه به اون مسئولیت دیپلماتیک دولت ها اگر در شرایط استثنایی و خاصی مثل همین مسئله تروریسم که اسمش هم گذاشتن Justice for Victims of Terrorism Act که بتونن اون رو تحت تعقیب قرار بدن در کانادا و حتی اگر در کشورهای دیگر مثلا در آمریکا کسی به دلیل تروریسم تحت تعقیب قرار گرفته و محکوم شده میتونه اگر اون محکوم شده اموالی در کانادا داشته باشه بیاد و اون رو به عنوان غرامت دریافت بکنه. این قانون این اجازه رو میده، قانون کوتاهیه که در واقع اختصاص پیدا میکنه به اونهایی که در ترور دست دارن یا از ترور حمایت میکنن.
گفته شده که خانواده قربانیان در صدد هستن که به دادگاه بین‌المللی جنایی هم شکایت کنن. چه زمان این شکایت ثبت میشه؟
بله، ببینید خود این شکایت در داخلش هم نوشته شده که در ایالت اونتاریو پیگیری خواهد شد در کانادا و دولت نظام و دولت جمهوری اسلامی بایستی که پاسخگو باشن به این به خاطر این جنایتی که مرتکب شدن و وکلای معتبری دارن این پرونده رو در واقع پیگیری میکنن. ابتدا مسئله اصلی ما اینه که در دادگاه کانادا بتوانیم جمهوری اسلامی رو محکوم بکنیم. بعد از اینکه این اتفاق افتاد، البته خود این پرونده این رو مطرح نکرده که قدم بعدش چه خواهد بود چون روند قضایی رو نمیشه پیش بینی کرد. این بحثیه که در بین خانواده ها مطرحه و همینطور سازمان ما ICHR مرکز بین المللی حقوق بشر در کانادا دنبال این هستش که بعد از گرفتن حکم از دادگاه کانادایی بتونه این رو در دادگاه‌های بین المللی هم برای پیگیری مطرح بکنه.
بخش بزرگی از قربانیان این پرواز دانشجو بودند و خب شاید خانواده‌ای در کانادا نداشته باشند و خانواده اونها در ایران باشند. اون خانواده‌ای که در ایران هستند در صورت تمایل چطور میتونن به شما بپیوندند برای شکایت؟
ببینین کسانی که شهروند کانادا بودن یا اقامت دائم کانادا رو داشتن و یا در کانادا زندگی میکردن به هر حال و در این حادثه جان خودشون رو از دست دادن، خانواده های درجه یک اونها چه در کانادا اقامت داشته باشن چه نداشته باشن این اجازه رو دارن که شکایت بکنن. تعدادی شکایت کردند ولی تعدادی هنوز نکردن، یا در ایران هستن یا در شرایط روحی خوبی نیستن. تعدادی از اونها هم قول دادن که وارد این پرونده خواهند شد، ولی اون دسته که اقامت کانادا رو نداشتند و ایرانی بودند یا در کشورهای دیگه بودند خب میتونن از طریق مراجع دیگر شکایت‌های خودشون رو در اون کشورها در واقع پیگیری بکنن.
سپاس از اردشیر زارزاده، فعال حقوق بشر و حقوقدان.
تشکر میکنم از شما.
این روزها شیوع بیماری ناشناخته‌ای در جهان ترس و نگرانی ایجاد کرده، بیماری که از چین شروع شده و در حال گسترش به کشورهای همسایه استرالیا، آمریکا و اروپا است. تا کنون در چین دست کم 41 نفر بر اثر این بیماری جان خود را از دست دادند. مقام‌های ایران می‌گویند هنوز هیچ مورد ابتلایی در این کشور دیده نشده. شهریار سیاه می‌گزارش می‌دهد.
تصاویر شبیه فیلم‌های آخرالزمانی. بیمارستانی در شهر ووهان استان هوبی چین که این روزها نامش را زیاد می‌شنویم به خاطر کسانی مثل اینها، افرادی که گرفتار نوعی بیماری ناشناخته ناشی از ویروس کرونا شدند، ویروسی که نوع دیگری از آن عامل بیماری سارس است. همه این بیماری‌ها شبیه آنفولانزا هستند و علائم آن را نشان می‌دهند. تب و سردرد، سرفه مداوم و تنگی نفس که در موارد حاد به تهوع و اسهال منجر می‌شود. گفته می شود راه انتقال این بیماری جدید شبیه آنفولانزا است، یعنی از طریق عطسه و سرفه ویروس در هوا منتشر می شود. کمتر از یک ماه است که این بیماری گسترش پیدا کرده و تا حالا دست کم 830 مبتلا در جهان شناسایی شدند. بیشتر مبتلایان در چین زندگی می کنند، در شهر ووهان و چند شهر دیگر استان هوبی در مرکز کشور. شهر ووهان حدود 11 میلیون نفر جمعیت دارد که هفتمین شهر پرجمعیت چین و 42مین شهر پرجمعیت جهان است. مقام‌های چین به سرعت این شهر را قرنطینه کردند، یعنی از پنجشنبه پیش هیچ خودرو، هواپیما، قطاری از شهر خارج نمی‌شود. با یک عملیات نظامی تمام راه‌های شهر مسدود شد. تا کنون شهری با این جمعیت در جهان قرنطینه نشده بود. مقام های استان هوبئی قصد دارن تنها در 6 روز یک بیمارستان 1000 تخت خوابی برای مبتلایان به این بیماری را بسازند. کاری که این کشور مشابه آن را برای مقابله با بیماری سارس حدود 17 سال پیش انجام داد و به سرعت بیمارستانی در نزدیکی پکن ساخت. با این وجود کمبود دارو و بعضی از وسایل پزشکی ممکن است کار را با مشکل روبرو کند. از جمله این وسایل، ماسک دهان که می‌تواند یکی از راه‌های جلوگیری از سرایت بیماری باشد. مقام‌های استان البته می‌گویند مشکلات به سرعت برطرف خواهند شد.
طبق اطلاعاتی که البته هنوز کامل نیست، تا ساعت 12 شب جمعه مؤسسه کمک‌های مردمی استان هوبی برای کنترل و جلوگیری از گسترش بیماری 1,200,000 ماسک و بیش از 4 میلیون دلار پول جمع‌آوری کرده.
مسئولان در پی ردیابی مسافرانی هستند که پیشتر در شهر ووهان و دیگر شهرهای استان بودند و حالا در کل کشور و حتی جهان پخش شدند. یکی از آنها در استرالیا علائم بیماری را نشان داده. در تایلند، هنگ کنگ، کره جنوبی، ژاپن، نپال و آمریکا موارد مشکوک گزارش شده. در فرانسه هم دست کم 3 مورد مشکوک به این بیماری شناسایی شدند. موضوعی که به سرعت موجب کمیاب شدن ماسک‌های دهانی شد. گسترش بیماری سریع است و چون افغانستان با چین مرز مشترک دارد، احتمال گسترش به افغانستان و ایران هم وجود دارد. ضمن اینکه گردشگران چینی در رفت آمد به ایران هستند. معاون وزیر بهداشت ایران در این مورد گفته:
فعلا تنها مرز ورودی ما از چین فرودگاه بین المللی حضرت امام هست که تقریبا هر روز یه پرواز ورودی داریم. کارشناسان ما اونجا مستقر هستن، با دستگاه‌های مخصوص تب افراد همه ورودی رو، درجه حرارت بدنشون رو میسنجن، غربالگری اولیه رو انجام میدن و اگر اقدامی لازم باشه انجام میدن. ما در داخل کشور هیچ نگرانی در این زمینه نداریم و آمادگی های لازم برای پشتیبانی در این زمینه به طور کامل در داخل کشور موجود است.
ایران به تازگی موج گسترش آنفولانزا را پشت سر گذاشته. بیش از 80 نفر بر اثر آنفولانزا در این کشور جان خود را از دست دادند. گسترش احتمالی این بیماری تازه در ایران اما میتواند خطرناکتر باشد و نیاز به توجه بیشتر مردم و مسئولان برای جلوگیری از همه‌گیری این بیماری ناشناخته را نشان میدهد. شهریار سیامی، رادیو فردا.
خب گزارش در مورد شیوع بیماری کرونا، ویروس کرونا از چین رو دیدیم. در ادامه همراه هستیم با کامیار علایی، رئیس انستیتو بهداشت جهانی و آموزش بین المللی. آقای علایی، ابتدا کمی در مورد این ویروس و بیماری که ایجاد میکنه و راه‌های سرایتش بگید.
من خدمت شما و همه بینندگان عزیز سلام عرض میکنم. همونطور که میدونید عامل این بیماری ویروسی است به نام کرونا ویروس که در واقع اسم دقیق که بهش گذاشتن کرونا ویروس 2019 هست که در واقع همون عاملی هست که باعث بروز همگیری سارس در سال 2003 و بعدش مرسا در منطقه خاورمیانه شد. راه انتقالش در واقع از طریق حیوان به انسان و بعدش از یک انسان مبتلا به انسان سالم هست که در واقع در بعضی از حیوانات که شناسایی شده مثل گاو و شتر و گربه. و مسئله بعد این هست که علائمی که فرد مبتلا میشه مثل سایر علائم عفونت‌های تنفسی فوقانی هست، مثل شرفه، مثل تب و تنگی نفس. نکته مهمی که این مسئله داره این هست که از وقت که فرد مبتلا میشه بین 2 تا 14 روز طول میکشه که دچار علامت بشه و فرقی که داره این هست که یک، براحتی باعث انتقال میشه و دوم، شدت انتقال زاییش زیاد هست و سوم این که ممکنه فردی که مبتلا باشه در واقع دچار نارسایی تنفسی و حتی مرگ بشه، مخصوصا در افرادی که دچار بیماری های زمینه تنفسی هستند یا سطح ایمنی پایینی دارن، مخصوصا در افراد با سن بالا.
راه های سرایتش دقیقا چجوری؟ یعنی لمسیه یا در هوا میتونن بیمار بشن؟ چگونه است دقیقا این راه های سرایت؟
در واقع راه سرایت از طریق هوا هست. یعنی یک فردی که دچار عفونت هست سرفه میکنه، عطسه میکنه یا دست میده، از طریق اون قطرات تنفسی که داره افرادی که در معرض تماس مستقیم هستن با این فرد دچار میشن. به خاطر همین توصیه میشه که افراد تا میتونن در واقع دستاشون رو بشورن به مدت 20 ثانیه و از صابون استفاده کنن و اگه صابون نیست از الکل استفاده کنن و دست آلوده به چشم یا به صورت یا دهنشون نزنن که از این طریق باعث انتقال بشه. و مهمترین مسئله این هست که بحث سفر به مناطقی هست که دچار این همگیری شدن، چون میگن همگیری در یک ماه گذشته صورت گرفته، مخصوصا در چند روز گذشته به کشورهای مختلفی از جمله آمریکا هم سرایت کرده که دو مورد در آمریکا شناسایی شده، یکی در ایالت سیاتل و دوم در شیکاگو. بنابراین سابقه سفر در این افراد بسیار مهم هست. بنابراین اگر مجبورن به کشورهای آسیا جنوب شرقی مخصوصا چین در واقع مراجعه کنن، سعی کنن که تماس مستقیم نزدیک با افرادی که دچار علائم در واقع تنفسی هستند.
چقدر احتمال داره که این ویروس وارد ایران بشه و همه گیر؟
در واقع چون این ویروس ما تجربهش رو در سارس و مرس داشتیم، به راحتی میتونه باعث همگیری بشه و به راحتی هم میتونه وارد ایران بشه، مخصوصا با توجه به ارتباطاتی که ایران و چین دارن، هم از لحاظ تجاری و هم از لحاظ در واقع توریستی. به خاطر همین خیلی مهم هست که در واقع نظام پایش و ارزیابی وزارت بهداشت بسیار فعال باشه و افرادی که در واقع سفرهای زیاد میکنن حتی مقدور به این مناطق سفر نکنن، و اگر هم سفر میکنن اگر دچار علائم تنفسی میشوند سعی کنن به پزشک مراجعه کنن و پزشک هم سعی کنه اگر در افرادی که داره سابقه مسافرت دو هفته اخیر رو دارن بلافاصله این مورد رو به مرکز بهداشت گزارش بده، چون بحثش این هست که اگر به موقع اقدام نشه به راحتی میتونه باعث همگیری بشه.
نقش دولت برای جلوگیری از اپیدمی این ویروس چه خواهد بود؟
در واقع اولین نقشی که دولت داره اینه که بررسی کنه دستور عملهایی که وجود داره که چقدر این دستور عملها بروز شده هست در مورد این ویروس. دومیش آموزش در واقع کارشناس ها و گروه پزشکی هست، و سوم بررسی آزمایشگاه ها هست که از لحاظ تجهیزات و تشخیص‌هایی که مورد نیاز هست، و اینکه نظام مراقبتی فعال که اگر موردی در هر شهرستانی گزارش مشکوک بود بلافاصله حتی شبانه شده به آزمایشگاه رفرانس ارجاع داده بشه و اگر مورد شناسایی شد بلافاصله قرنطینه انجام بشه.
کامیار علایی بود، رئیس انستیتوی بهداشت جهانی و آموزش بین‌الملل. اما تشدید نگرانی ها از شیوع ویروس مرگبار کرونا از چین بازار نفت رو هم تهدید میکنه. ویروس کرونا کاهش تقاضای نفت خام و اعلام خبر افزایش ذخایر انبارهای نفت آمریکا در هفته گذشته باعث شد قیمت نفت خام سقوط کنه. احمد علوی کارشناس اقتصادی امروز ما رو بیشتر در این مورد گفتگو کنیم. آقای علوی، ویروس کرونا آیا به بازار نفت هم سرایت میکنه؟
البته این عامل میتونه تأثیر بگذاره بر بازار نفت، چرا که فعالیت‌های اقتصادی رو به شکلی مختل میکنه. فرضاً رفت و آمد بازرگانان یا فرضاً به هر حال در اونجا به نوعی قرنطینه ایجاد شده. اما نباید فراموش کرد که برای توضیح بالا و پایین رفتن قیمت‌های نفت نمیشه به یک متغیر یا یک عامل اکتفا کرد، بلکه همزمان با این حادثه باید دید که مثلا در لیبی ما کاهش عرضه داشتیم که بسیار قابل توجه بوده. بنابراین یک عوامل بنیادی در پس این تحولات هست که اونا هم نباید نادیده گرفت، به این معنی که اساساً بازار نفت در 50 سال اخیر به این سمت رفته که ما الان رقابت زیادی داریم در بخش عرضه و به هر حال تقاضا هم با توجه به اینکه انرژی های فسیلی دارای جایگزین شدن و با توجه به اینکه فرضاً کشورهایی مثل روسیه یا فرضاً عربستان سعودی الان ظرفیت بالایی برای صادرات دارن و امریکا الان خودش صادر کننده نفته، همه اینا در پس تحولات بوده. اما مسئله این ویروس کشنده هم البته مؤثر بوده، اما اثراتش یک اثرات جانبی و البته کوتاه مدت خواهد.
فکر میکنین که اشاره کردین که این شاید اثراتش کوتاه مدت باشه و در بخش از صحبتتون هم اشاره کردین که فقط یک متغیر تأثیر نداشته بر کاهش قیمت نفت. من میخوام ببینم که آیا این کاهش تداوم خواهد داشت؟
خب الان بازار نفت در حالت اشباع و سیری قرار داره، به این معنا که گفته میشه این بازار الان بازار عرضه است، یعنی چی؟ یعنی اینکه اون تقاضای کلی کمتر از عرضه است و الان ظرفیت تولید بیش از عرضه است، بیش از تقاضا است، به این معنا که این قیمت‌ها رو پایین می‌کشه و در نتیجه باید انتظار داشت که قیمت‌ها در همین حدود باقی بمونه. اما نباید فراموش کرد که الان اقتصاد جهانی هم روزگار خوبی نداره، به این معنا که اون برآوردهایی که از سوی مجامع جهانی و به اصطلاح مؤسسات اقتصادی میشه مثل بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول یا حتی مؤسسات دیگه، نشون میده که ما شاهد یک رونق بالا و شگرفی نخواهیم بود. بنابراین با توجه به این همه متغیرهایی که ما میبینیم، کانال تحولات و نوسانات قیمت نفت همین چیزی بین 50 تا 60 دلار خواهد بود و تغییرات شگرفی نخواهد کرد. حتی ممکنه ما با روند کاهنده هم روبرو بشیم، به این معنا که اگر فرضاً روسیه بخواد رقابتی بکنه یا عربستان سعودی بخواد عرضه بیشتری داشته باشه، طبیعتاً قیمت‌ها پایین سوق داده خواهد شد. بیاد بیاریم که الان اوپک، اعضای اوپک دارن بحث میکنن که اون کاهش تولید رو ادامه بدن برای سال جاری، بنابراین نگرانی وجود داره حتی در مورد تقاضا برای این میزان از عرضه نفت.
با توجه به اینکه صادرات نفت خام ایران هم کاهش داشته و حکومت ایران صادرات محدود خود رو از مجاری غیر رسمی انجام میده، آیا کاهش قیمت نفت تأثیر محسوسی بر اقتصاد ایران خواهد داشت؟
البته این به این معنا که با توجه به اینکه کل درآمدهای ارزی ایران کاهش پیدا میکنه، حکومت ایران نیازمند به تک تک دلارهایی رو که به هر حال دریافت میکنه. بیاد بیاریم که به اصطلاح درآمدهای نفتی ایران از دو مسیر ایجاد میشه. یکی این که صادرات نفت خامه که به شدت کاهش پیدا کرده به خاطر تحریم ها و الان به چیزی حدود نزدیک 300 هزار بشکه در روز رسیده، اما بخش دیگری از صادرات از مسیر مشتقات نفتی صورت میگیره و این کاهش قیمت نفت خام در بازارهای جهانی باعث میشه که به هر حال قیمت ها میاد پایین. اما توجه داشته باشیم که حاکمیت ایران از اون جهت که از مسیر غیر متعارف، قاچاق، غیر قانونی استفاده میکنه برای صادرات، باید ارزان فروشی بکنه. این کاهش قیمت ها موجب میشه که ارزان فروشی بیشتر بشه و طبیعتا این بر درآمدهای کل حاکمیت تأثیر خواهد گذاشت، به این معنا که به هر حال درآمدها کاهش پیدا میکنه و از اون جهت که نیازهای حاکمیت هم اضافه میشه با توجه به بحران های داخلی که داره، بنابراین اثراتش کم یا بیش به هر حال محسوس خواهد بود، این کاهش افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی.
احمد علوی بود، کارشناس اقتصادی از سوئد. وبسایت خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با پسوند .com و .net در خارج از ایران مسدود شده است. خبرگزاری فارس اعلام کرده که با دستور وزارت خزانه‌داری آمریکا این وبسایت از دسترس خارج شده. در همین حال CNN گزارش داده که وبسایت خبری و تحلیلی امریکن هرالد تریبیون که در آمریکا منتشر می‌شود احتمالاً وابسته به نهادهای رسمی جمهوری اسلامی است. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
خبرگزاری فارس با انتشار این توییت در حساب کاربری خود در توییتر خبر داد که وبسایتش از دسترس خارج شده است. این خبرگزاری نزدیک به سپاه پاسداران نوشت در ایمیلی که از طرف سرویس دهنده بین‌المللی این دامنه برای خبرگزاری فارس ارسال شده، دلیل این انسداد دستورالعمل دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا اوفک و قرار گرفتن این خبرگزاری در فهرست نهادهای تحت تحریم عنوان شده است. به این ترتیب وبسایت خبرگزاری فارس با این پسوندها دیگر در دسترس نیست، اما همچنان با پسوند .ir فعال است. با این حال حساب‌های کاربری خبرگزاری فارس در شبکه‌های اجتماعی آمریکایی مانند توییتر همچنان به کار خود ادامه می‌دهند. خبرگزاری مهر وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی از دیگر خبرگزاری‌های وابسته به ساختار جمهوری اسلامی است که همچنان با دامنه .com به فعالیت می‌پردازد. این نخستین بار است که یک وبسایت خبری در ایران مشمول تحریم‌های آمریکا می‌شود.
مگه همه دکترها حاضر درجه 1 هستند؟
از سوی دیگر شبکه خبری آمریکایی CNN گزارش داده که وبسایت خبری امریکن هرالد تریبیون از ایران اداره می شود و وابسته به جمهوری اسلامی است. امریکن هرالد تریبیون در سایت خود فعالیت این رسانه را بی‌طرفانه و مستقل عنوان کرده، اما شبکه CNN می‌گوید با نگاهی به محتوای مطالب، خصوصاً حملات آن به سیاست خارجی آمریکا، شخص دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور و مواضع ضد اسرائیلی آن، هیچ کدام از ویژگی‌های رسانه‌های مستقل آمریکایی را نمی‌توان در آن یافت. در مورد صاحب و ثبت کننده دامنه این وبسایت هم تهدیدهای جدی مطرح شده است. فیسبوک در سال 2018 652 صفحه گروه و حساب کاربری را که وابسته به حکومت جمهوری اسلامی بودند مسدود کرد. سخنگوی فیسبوک به CNN گفته که صفحه فیسبوک امریکن هرالد تریبیون هم در همان زمان مسدود شده است. گوگل هم در اقدامی مشابه حساب‌های کاربری وابسته به جمهوری اسلامی را حذف کرد که حساب امریکن هرالد تریبیون هم از جمله آنها بود. با این حال این وبسایت خبری هنوز در دسترس است و مقام‌های آمریکایی در این خصوص واکنشی نشان ندادند. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
اما دیشب هر دو تیم فوتبال استقلال تهران و شهر خودرو در مرحله مقدماتی لیگ قهرمانان آسیا با شکست دادن حریفانشون به مرحله بعد صعود کردند. به دنبال محروم شدن ایران از میزبانی بازی‌ها هر دو تیم به اجبار در امارات به میدان رفتند. استقلال با نمایش یک بازی برتر 3-0 نماینده کویت رو شکست داد تا سه شنبه در قطر به مسافه تیم الریان این کشور بره. شهر خودرو هم که گذشته از بحث میزبانی با مجموعی از مشکلات عجیب و غریب دست به گریبان بوده، 2-1 الرفاع رو شکست داد و به مرحله بعد رفت. پیام یونسیپور خبرنگار ورزشی همراه ماست. آقای یونسیپور، بازی استقلال مقابل الکویت اولین تجربه مربیگری فرهاد مجیدی بعد از استراموشنی به شمار می رفت. آیا او سیستم همین مربی رو در پیش گرفت یا سیستم جدید رو داره؟
سلام از اتون خدمت شما. دقیقا شاید یکی از مهمترین عوامل موفقیت استقلال در این بازی همین مسئله بودش که فرهاد مجیدی تلاش نکرده بود خودش رو به تیم تحمیل بکنه، یعنی برای نمیخواست خودش رو اثبات بکنه و بگه من هستم که از این به بعد نفر اولم، من هستم که تصمیم میگیرم. آنچه که استقلال نشون داد هم خیلی نزدیک بود به تیم استراماچونی و هم لایه‌هایی از همون میل فرهاد مجیدی برای ارائه فوتبال هجومی رو در خودش داشت. خب به حال استقلال حتما ابزار لازم برای این نوع بازی رو داشتش که آقای استراماچونی باش موفق بود. به این مسئله هم توجه داشته باشیم که فرهاد مجیدی خیلی صادقانه اعتراف کرد که پس از اینکه قرارداد آقای استراماچونی فسخ شد و خود استراماچونی دیگه اعلام کرد رسما که حاضر نیست به استقلال برگرده، در تمام طول اون مدت با این مربی ایتالیایی در ارتباط بود و هم از نظر روحی و روانی و هم از نظر فنی باهاش صحبت میکرد، چه در مورد تیم چه در مورد عوامل و پرسنل، حتی سعی میکرد به خودش دلداری بده. اما خب به هر حال سعی میکرد اون چه که بر تیم گذشته رو بدونه و همونو اجرا بکنه و پیاده بکنه. فکر میکنم این یکی از موفقیت‌های استقلال در این بود.
روز سه‌شنبه تیم استقلال بازی داره با الریان. آیا سیستم بازی الریان قابل مقایسه با الکویت هست؟
ببینید الریان قبل از این هم با نماینده‌های فوتبال ایران خیلی روبرو شده. این یکی میشه گفت که مثلا الریان از سعد، الهلال عربستان، الدوحیل قطر اسخای میکنم، العین امارات، اینها باشگاه کاملا شناخته شده ای برای فوتبال ما هستن. همیشه هم بازی که مقابل ما ارائه دادن نمایش هجومی بوده به جز در موارد خیلی معدود و محدودی. مسلما حریف قطری با انگیزه با همون تاکتیک قدیمی و هجومی مقابل استقلال قرار میگیره. این میتونه یه چالش بسیار بزرگ برای فرهاد مجیدی باشه، فرهادی که خودش شخصا هرگز فوتبال تدافعی علاقه‌ای نداشته، اما خب تیمی رو در اختیار داره که آقای استراماچونی روی برنامه‌های دفاعیش خیلی خوب کار کرده.
همزمان با استقلال شهر خودرو هم بازی داشت که در نهایت برد، اما مشکلات عجیب و غریبی داشت این تیم از نرسیدن لباساش و اینکه مربی این تیم پایان نیم فصل اول تیم رو ترک کرد و در نهایت انگار هیچ دوربین این بازی رو نگرفته. چه اتفاقی افتاد؟
خب ببینین، قسمت اول رو جواب بدم که در حقیقت من پیش از این هم عرض کرده بودم که جدایی یحیی گل محمدی از تیم شهر خود رو و پیوستنش به پرسپولیس خودش یکی از نشانه های فرو ریختن رفتارهای اجتماعی و ارزش‌های اجتماعی ما به حال هر کسی زورش و قدرتش بیشتر باشه میتونه مربی یه تیم دیگری رو در وسط فصل بدون رعایت مبانی اخلاقی بگیره. این مسئله اول. مسئله دوم اینه که ببین، باشگاه الرفاع بحرین قبل از مسابقه به صورت رسمی بیانیه‌ای داد و اعلام کرد که هیچ کسی حاضر نشده، که هیچ شبکه تلویزیونی حاضر نشده که امتیاز پخش مسابقات رو بخره. یه توضیح کوتاه بدم که کنفدراسیون فوتبال آسیا بسیاری از رقابت‌ها رو خودش رأساً و شخصاً پخش مستقیم می‌کنه و پوشش تصویر میده. بعضی از بازی‌هایی که اهمیتی برای خود کنفدراسیون نره اما برای تیم‌های دیگه صاحب اهمیت هست و میاد امتیازش رو به مزایده میذاره، اون وقت چه تیمی باید بخره؟ تیم میزبان یا کشور میزبان؟ اما خب ببینید، متاسفانه حالا یا در ادبیات فارسی واژه درستی ازش نیست یا من خب سوادم نمیرسه، اون چیزی که میشه به کار برد اینه که صدا و سیما ایران همیشه تصاویر مسابقاتو میدزده. تنها مسابقاتی که نمیدزده مسابقات لیگ برتره که اونم حق پخش رو بهش پرداخت نمیکنه. یعنی همین سابقه استقلالم که ما دیدیم دزدی بود، یعنی خب من واژه دیگه‌ای براش ندارم. به خاطر همین حاضر نیست حق پخش تلویزیونی پرداخت کنه، به خاطر همین بازی شهر خودرو رو هم خریداری نکرد.
پیام یونسی پور بود، خبرنگار ورزشی. برگزاری نخستین کنفرانس مطبوعاتی کیمیا علیزاده، قهرمان تکواندو و تنها مدال‌آور زنان ایران در المپیک‌ها، که قراره با پرچم آلمان یا پرچم المپیک در مسابقات المپیک توکیو حضور پیدا کنه و مهاجرت فرزاد ذوالقدری عضو سابق تیم ملی تکواندو ایران به بلغارستان از موضوعات خبرساز در فضای مجازی فارسی زبانه که بیتا بختیاری به اونها می‌پردازه. بیتا چه خبر؟
روی این دو مطلبی که گفتی، به هر حال در ادامه ماجرای مهاجرت ورزشکاران از ایران و از زیر پرچم ایران در اومدن اونها در مسابقات جهانی که اشرای مختلف هم هست، شطرنج، تکواندو و جودو، ادامه اون ماجرا هست و با دیدگاه‌های مختلف و متفاوتی از سه کاربران فارسی زبان مواجه شده. در مورد کیمیا علیزاده، خب خیلی ابراز خوشحالی کردن، بهش تبریک گفتن، آرزو کردن که موفق باشه در ادامه فعالیت‌های ورزشیش. یه دم حرف و عمل اون رو متناقض دونستن زمانی که در ایران بود و حالا که در خارج از کشوره. از جمله علیرضا مسعودی نوشته خوشحالی از عمل کیمیا علیزاده ها دو بخش داره. بخش اول به خاطر رهایی یک نفر از سیستم سرکوب و محدود کننده که استعدادش از این سیستم خیلی بیشتره، و بخش دومش به خاطر دیدن عصبانیت و ناراحتی افرادی که تلاش میکنن یک تصویر کاذب گل و بلبل از این وضعیت اسفناکی که به باور او در ایران وجود داره به دنیا نشون بدن. الیاسینو هم معتقد لباس تکواندو چیزی از پوشش اسلامی کم نداره و نوشته اگه کیمیا علیزاده رشتش والیبال ساحلی بود، من قبول میکردم که به خاطر حجاب از ایران رفته. بعد از اون کنفرانس خبری که کیمیا علیزاده در شرکت کرد و خب قبلا البته عکس بی حجاب از خوش منتشر کرده بود، ولی در این کنفرانسی به طور رسمی و حجاب نداشت و خب این خیلی سر و صدا کرد و مورد توجه ببخشید کاربران قرار گرفت. روح ناآرام هم نوشته چقدر دنیا با موهای فر کیمیا علیزاده و کراوات مزدک میرزایی قشنگتر و شیکتره. یه ماجرای دیگه هم در حوزه تکواندو که این روزا سر و صدا به پا کرده، باز همون مهاجرت فرزاد ذوالقدری به بلغارستان. ماجرای فرزادی مقداری متفاوته به خاطر اینه که پدرش از افرادی که بیش از دو دهه مسئولیت داشته در فدراسیون تکواندو و به هر حال از نیروهای ارزشی هم به حساب می اومده. خود فرزاد یک پستی در اینستاگرامش نوشته و نوشته که خدا وقتی زمین رو خلق کرد خط و مرزی نگذاشت، هر جا که میشه خنده ای از سر شوق سرداد، سرزمین من اونجایه. که شکارچی ماه نوشته این چیزی که من با تمام وجود بهش اعتقاد دارم و این نوشته فرزاد رو باید طلا گرفت. بیژن نصر هم نوشته دبیر فدراسیون تکواندو که پدر فرزاد هست به تندی درباره مهاجرت کیمیا ابراز نظر کرده بود، موضع‌گیری کرده بود و حالا پسر خودش همین شرایط رو داره و اگه 100 تا کمدین هم از این ماجرا جوک بسازن باز هم از خنده ماجرا کم نمیشه.
ویتا ممنون که کامنت ها و در حقیقت نظرات کاربران در مورد این مهاجرت ورزشکاران برامون روایت کردی.
خواهش میکنم.
و پس از حدود 4 ماه تظاهرات اعتراضی در شهرهای مختلف عراق، نیروهای امنیتی به میدانهای اصلی اعتراض یورش برده. پس از حدود 4 ماه تظاهرات اعتراضی در شهرهای مختلف عراق، نیروهای امنیتی به میدانهای اصلی اعتراض یورش برده، با معترضان درگیر شده و چادرهای تحصن را برچیدند. با وضعیت پیش آمده، ابهام‌هایی درباره سرنوشت حرکت اعتراضی به ویژه در میانه جنجال بر سر ادامه حضور نیروهای خارجی در عراق به وجود آمده است. ایلیا جزایری و جزئیات بیشتر.
میدانهای اعتراض در عراق، بغداد، یورش نیروهای امنیتی، درگیری با معترضان و سرانجام برچیدن چادرهای معترضان در میدان التحریر.
ما معترضان مسالمت‌جو هستیم. تو میدان التحریر نشسته بودیم که نیروهای امنیتی اومدن. پل الاحرار رو باز کردن، چیزی نگفتیم. پل السنک رو باز کردن، چیزی نگفتیم. بعد از اون به سمت ما اومدن و گلوله و گاز اشکاور شلیک کردن.
اقدام نیروهای امنیتی پس از حدود 4 ماه حضور خیابانی معترضان. چادرهایی که معترضان از آن هم برای تحصن و هم به عنوان درمانگاه‌های سیار برای درمان استفاده می‌کردند، ابتدا به آتش کشیده و سپس برچیده شد.
بعضی چادرها که برای حمایت از معترضان نصب شده بود برچیده شدند. این یعنی تضعیف تظاهرات اعتراضی، منع اون و دادن چراغ سبز به نیروهای امنیتی برای حمله به معترضان، کشتن و دستگیری اونا. گویا در این دیکتاتوری جدید همه این روش‌های سرکوب آزاد شده.
درگیری‌های ناشی از یورش نیروهای امنیتی شماری کشته و زخمی بر جای گذاشت. تعدادی از معترضان هم بازداشت شدند. اقدام نیروهای امنیتی پس از موج جدید اعتراض‌های ضد دولتی صورت گرفت، گامی که در آن معترضان اقدام به بستن جاده‌های اصلی برای مجبور کردن دولت به عمل به خواسته‌هایشان کردند. اقدام نیروهای امنیتی در مناطق دیگر عراق از جمله بصره هم تکرار شد. در بصره نیروهای امنیتی با بولدوزر چادرهای معترضان را برچیدند. اما پلیس بصره میگوید در به آتش کشیدن چادرها نقشی نداشته.
ساعت 2 بامداد به ما گزارشی درباره برخی درگیری‌ها در چادرهای تحصن رسید. با سرعت حرکت کردیم، اما همانطور که می‌بینید ویرانی کامل چادرها را دیدیم.
تحولاتی سریع در عراق که تا کنون به زیان حرکت اعتراضی بوده. تظاهراتی که در اعتراض به وضعیت معیشتی و اقتصادی آغاز شد، اما به سرعت به اعتراض علیه همه هیئت حاکمه تبدیل شد. دولت مردانی که معترضان آنها را به فساد متهم می کنند. اعتراض هایی که در آن علیه ایران که حامی برخی احزاب حاکم است شعار سر داده شد. اما تحولات سریع پس از ترور قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، و ابو مهدی المهندس، نایب رئیس هیئت هشت شعبی، در حمله پهپادی آمریکا به نزدیکی فرودگاه بین المللی بغداد آغاز شد. تحولاتی که به تظاهرات روز جمعه علیه حضور نیروهای آمریکایی در عراق انجامید. تظاهراتی با دعوت مقتدی صدر، رهبر جریان صدر، و سرانجام پاکسازی میدانهای اعتراض توسط نیروهای امنیتی. و اکنون سوال این است که در این شرایط آیا حرکت اعتراضی در عراق توان ادامه راه خود را دارد یا نه؟ ایلیا جزایری، رادیو فردا.
روزنامه‌های صبح امروز همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه ستاره صبح و البته تعداد دیگر از روزنامه ها امروز سخنان آقای ظریف، محمد جواد ظریف، وزیر خارجه جمهوری اسلامی رو در گفتگو با هفته‌نامه آلمانی اشپیگل مورد توجه قرار دادن که در این مصاحبه آقای ظریف گفته که حتی بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس شاخه برومرزی سپاه پاسداران توی آمریکا، باز هم امکان گفتگو میان جمهوری اسلامی و آمریکا وجود داره. روزنامه ستاره صبح این سخنان محمد جواد ظریف رو به منزله چراغ سبز به مذاکره با آمریکا توصیف کرده. آقای ظریف بیشتر گفته بود که من حرفی نمیزنم که بدون هماهنگی با رهبر جمهوری اسلامی باشه. اما روزنامه فرهیختگان که وابسته به دانشگاه آزاد و نزدیک به علی اکبر ولایتی، مشاور امور بین الملل علی خامنه‌ای است، امروز در گزارشی که در خصوص صحبت‌های محمد جواد ظریف منتشر کرده تأکید کرده که صحبت‌های آقای ظریف درباره مذاکره با آمریکا پس از کشته شدن قاسم سلیمانی قابل پذیرش نیست و در صورتی که این صحبت جدی بخواد بشه با واکنش از سوی جناح‌های بنوشته روزنامه انقلابی و ممکن هست حتی رهبر جمهوری اسلامی مواجه بشه، این چیزیه که روزنامه فرهیختگان رو منتشر کرده. اما روزنامه شهروند در تیتر اصلی خودش امروز گزارشی داره به عنوان سختی برای جدایی، مربوط است به بخشنامه‌ای که سهمیه بندی کرده سطح و تعداد طلاق رو در استان‌های کشور که به نوشته روزنامه شهروند این بخشنامه از روز گذشته قابل اجرا هست، ابلاغ شده به همه دفترخانه‌های اسناد مربوط به ازدواج و طلاق و از این پس با یک سقف و یک محدودیتی که برای استان‌های مختلف و دفترخانه‌های هر استان متفاوت خواهد بود با سایر استان‌ها قابل اجراست. به این ترتیب از این پس کسانی که قصد جدایی دارن تعداد مشخصی طلاق در دفترخانه‌های هر استانی ثبت میشه و روزنامه شهروند نوشته از قول کارشناسان که اگر این بخشنامه واقعا بخواد اجرا بشه در این صورت، حالا غیر از اینکه خشونت رو ترویج میکنه، در خشونت خانوادگی رو، چون بسیاری از موارد خشونت خانوادگی به نوشته این روزنامه بر اساس عدم امکان جدایی و طلاق رخ میده در جامعه ایران که آمارش هم بسیار بالاست، از طرف دیگه روزنامه نوشته که یکی دیگر از عوارض و پیامدهایشون این بخشنامه خواهد بود که کسانی که طلاق رو میخوان ثبت کنن مجبور میشن از شهر خودشون یا استان خودشون به شهر و استانهای دیگر برن و آمار طلاق در اون مناطق هم تغییر خواهد کرد. روزنامه آفتابی است هم از این موضوع به عنوان طلاق کوپونی یاد کرده. موضوع آتش زدن کتاب مرجع پزشکی از سوی یک روحانی به نام عباس تبریزیان هم امروز در چند روزنامه منعکس شده. روزنامه اقتصاد سلامت اون رو اقدامی قرون وسطایی توصیف کرده و نوشته که حتی حوزه علمی قم هم چنین کاری رو محکوم کرده.
ممنون که امروز هم با برنامه صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. همکارانم در بخش خبر منتظر شما هستن. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. شاد باشید. منم
صدا و عکس‌های خود را برای صبحانه با خبر به آدرس ایمیل info@radiofarda.com و یا به شناسه @fardagram در تلگرام ارسال کنید. همچنین می توانید با شماره 00420221122113 تماس گرفته و پیام بگذارید یا شماره خود را بگذارید تا ما با شما تماس بگیریم. Thank you.